بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تفاصيل في الحجية. شیخ اعلی الله مقامه در فرائد 11 قول در حجیت استصحاب نقل کرده. خواندن این 11 قول در فرائد مشکله، تا چه رسد که انسان در درس خارج 11 قول را بررسی کند. ولذا ما از این 11 قول 7 تا انتخاب کردیم که مهم اینها هستند. این 7 تا را بحث میکنیم و اما باقی مونده که 4 تا باشد که خود آقایان در فرائد خونده. این 7 تا هم 5 تا را حالا بحث میکنیم، 2 تا را واگذار میکنیم به تنبیهات که خسته نباشن آقایان. 5 تا را حالا، یعنی از امروز به فضل الهی، دوتا را واگذار میکنم به تنبیهات استصحاب که تناسب با اونجا بیشتره. چند نوع تفسیر گفتن. یک، شیخ انصاری فرموده استصحاب در شک در رافع حجت، اما در شک در مختزی حجت نیست. البته مختزی و رافع را در آینده معنا میکنیم. اجمالا اینجا عرض کنم تفسیرش در آینده. گاهی استعداد بقای یک شی محرزه. ما میدونیم حیوانی به نام فیل میتوند 50 سال عمر کنه. استعداد محرزه. اما احتمال بدیم در 20 سالگی میکروبی پیدا شده، بیماری پیدا شده، فیلر از پا در آورده. این شک در مختزی نیست، شک در رافع. آیا بیماری آمده است که از بین ببرد یا نه؟ گاهی نخه، شک در استعداد یک شیعه که آیا عرض کنم یه حیوانی میگن در این طویله هست، نمیدونم این حیوان اگر فیل باشه مدت ها میتونه زندگی کنه، اما اگر پشه باشد بیش از 3 روز حق حیات نداره. در اینجا شک در استعداده. اگر از این دو مثال خوشت آمد چه بهتر، نیامد من مثال دیگر میگم. سابقا ما چراغ های نفتی داشتیم، چراغ برق و گاز در میان ما نبود. گاهی یه چراغی روشن بود، شک دارم که حالا هم روشن هست یا نه. گاهی میدونم نفدانش نفت دارد، ولی شک در این دارم که باد طوفان این را خاموش کرده یا نکرده. این شک در مختزی نیست، شک در رافعه. یه موقع نه، از شک دارم که نفتی که در این بود آیا استعداد 10 ساعت روشن موندن را داشته یا نه. اگر پر بوده حالا هم روشنه، اما اگر کم بوده حالا خاموش. الا اجهار، گاهی استعداد محرز است، شک در رافعه. گاهی خود استعداد برای ما روشن نیست. اولی را میگن شک در رافع، دومی را شک در مختزی. تفسیرش میاد. یک، قول دومی این است که نه، در شک در رافع هم همه جا حجت نیست. اگر شک در اصل وجود رافع کنیم حجت. من وضو دارم، نمیدارم که آیا عرض کنم حدثی از من سر زده یا نزده، شک در وجود رافع. یه موقع نه، شک در رافعیت الشیء الموجود بللی از من آمده مردد از بین البول و المزل، بول باشد رافع، مزل باشد دیگه رافع نیست، شک در رافعیت موجود گفته در اولی حجت، اما در دومی حجت نیست. سه، قول سوم گفته الحجت و الاستصحاب حجت مطلقا الا اذا کانت الغایه مجملتن، الا اذا کانت الغایه تو مجملتن. فرموده که اتم الصیام الى اللیل، لیل پیش ما مجمله، آیا غروب شمس پس میتونم افطار کنم؟ ذهاب عمره شرقیه هست، الان هنوز روزه، مفهوم لیل برای ما مجمل. گفته اگر استصحاب همه جا حجت، اما اگر منشأ شک اجمال قایت شد، الاللیل در اونجا حجت نیست. این سه. قول چهارم گفتن بر این که اگر احکام احکام تکلیفی است، در احکام تکلیفی استصحاب جاریه، و اما اگر احکام احکام وضعی هست استصحاب درش جاری نیست. فرض کنید شک میکنم که آیا وجوب صلات جمعه در غیبت هست یا نیست، استصحاب وجوب میکنم، وجوب حکم تکلیفیه. اما اگر شک در سببیت، شرطیت، مانعیت، جزئیت شک در اینها شد، در اینها استصحاب جاری نیست. آقای هاشم امرضا میگه شما یه تعریفی برای احکام وضعیه بکن. حکم تکلیفی را تعریف کرده ان انشاء حکم گاهی از اوقات وجودش مطلوبه، گاهی عدمش، وجودم علا قسمین، عدمم علا قسمین، گاهی متساوی طرفین. حکم وضعی را تعریف کنید، حکم وضعی چیه؟ در نوع کتاب های علم اصول اصلا حکم وضعی تعریف نشده، از سببیه و شرطیه و جزئیه و المانعیه. تعریفش چیه؟ مرقوم بفرماید که انشاء حکم لیس فیه اقتضاء ولا تخییر، انشاء حکم لیس فیه اقتضاء ولا تخییر. با کلمه اقتضاء چهار تا را بیرون کردیم. اقتضاء حرمت، کراهت، وجوب، استحباب، همینا اقتضائه. انشاء حکم لیس فیه اقتضاء، چهار تا حکم تکلیفی بیرون رفت، ولا تخییر چیشی بیرون رفت؟ اباحه بیرون رفت. الا اجهالین گفت من اشکال شما باشد، فعلا من در نگرفتم. الا اجهالین گفتن در استصحاب در احکام تکلیفی حجت، استصحاب در احکام وضعی درست نیست. حکم وضعی چیه؟ اجمالا گفتیم انشاء حکم لیس فیه اقتضاء که چهارتا را بیرون برد، ولا تخییر اباحه. قول پنجم این است که حکم شرعی علا قسمین، گاهی از اوقات حکم شرعی را ما از عقل استفاده می کنیم، گاهی از عقل استفاده می کنیم و گاهی عرض کنم خدمت که از شرع. حکم شرعی را گاهی از شرع استفاده می کنیم، و گاهی از عقل استفاده میکنیم. عرض کردم شارع مقدس گاهی میگد الماء طاهر الا اذا تغیر طعمه لونه فلان. اینو از شرع میفهمیم. گاهی حکم شرع را از عقل استفاده میکنیم. فرض کنید بر اینکه عقل حاکم است، بر اینکه اقوال متزاحمین را باید بگیریم. اذا کان هناک غریق بین النبی والوری، عقل میگد نبی را بگیر. اذا کان هناک غریق بین المسلم والکافر، عقل میگد مسلم. اگر حکم شرع را از عقل فهمیدیم، شیخ مثال میزند الکذب الزار، الکذب الزار حرامون. اینه از عقل فهمیدیم. اگر حکم شرع را از عقل فهمیدیم، میتونیم حکم شرع را استصحاب کنیم یا نه؟ پس الاحکام الشرعیه علا قسمین، گاهی مدرکش کتاب سنت، گاهی مدرکش عقل. میگن اگر حکم شرعی از کتاب سنت گرفتیم میتونیم استصحاب کنیم، اما اگر حکم شرع را از عقل گرفتیم این قابل استصحاب نیست. چند تا قول شد آقا جون؟ 5 تا شد ها. اول فرق بین شک در مختزی و رافع. دو تفصیل در رافع، در اصل رافع حجت، رافعیت الموجود حجت نیست. سوم گفتن مطلقا حجت الا اینکه غایت مجمل باشه. چهارم بین تکلیفی و وضعی، احکام تکلیفی قابل استصحابه اما احکام وضعی نه. و اینجا برای حکم وضعی ما یه تعریفی ذکر کردیم که اقلا دب دست ما یه تعریفی باشه. پنجم الحکم الشرعی علا قسمین، تارتن مستنبتن من الکتاب و سنه، از شرع گرفتیم استصحاب بکنیم. اما اگر حکم شرعی زائیده حکم عقل باشد این قابل استصحاب نیست. این 5 تا را اگر اجازه بفرمایید در ظرف این چند روز بحث میکنیم، اما 2 تا دیگر باقی ماند، اون را ان شاء الله در آینده استصحاب بکنیم، استفاده میکنیم. عرض کردم خدمت که اون 2 تا کدومه؟ فرق بگذاریم بین حکم شرعی و بین حکم جزئی و موضوعات خارجیه. اگر حکم شرعی کلی مشکوک شد، مرحوم آقای خویی تبعاً للنراقی میگد قابل استصحاب نیست. استصحاب در احکام شرعی کلیه شون میگد شبیه قیاسه. نراقی هم همین میگه. بله احکام جزئیه وجوب جزئی، یا موضوعات خارجیه مانند حیات زید این قابل استصحابه. این را انشاءالله در تنبیه دوم میخونیم، چون مرحومای آخوندم اونجا بحث کرده و این نظر در فتاوای ایشون مؤثر شده. هر کجا که حکم شرعی کلی مشکوکه، مثل وجوب صلات جمعه، دیگه قابل استصحاب نیست. یا مثلا عرض کنم خدمتتون که الماء الذی ارتفع تغیره به نفسه، مشهور استصحاب نجاست میکنن، شون میگه جایز نیست. این عصیر عنبی که آقایون استصحاب میکنن، ایشون میگه جایز نیست. هر کجا که مشکوک ما حکم شرعی کلی باشه. بل اگر جزئی شد یا موضوع خارجی شد مثل حیات زید قابل استصحابه. این یکی دیگر هم انشاءالله بماند برای تنبیهات. اون کدومه؟ بله نه اون که گفتیم دیگه، اون دیگه ما گفتیم. عرض کنم خدمتتون که بله عرض کنم خدمت ظاهرن ششتا بیشتر نباشه، هفتا نیست. خب تمام. اذا عرفت هذه التفاصيل السته برگردیم یک یک بحث کنیم. توجه فرمودی پنج تا را اینجا بحث میکنیم، یه دونه را انشاءالله در تنبیهات. اما التفصيل الاول تیتر می نویسیم التفصيل بین الشکل فی المختزی و التفصيل بین الشکل فی الرافع. التفصيل بين الشك في المختزي والشك في الرافع. شيخ اعلى الله مقامه پرچمدار این تفصيله، برخلاف متأخرين که آمده اند، ایشان معتقد است در شك در مختزي حجت نیست، در شك در رافع حجت. اولا اصطلاح مختزي رافع از کجا پیدا شده؟ من خاطرم میاد مرحوم محقق این اصطلاح را در معارج به کار برده. محقق کتابی دارد معارج الاصول، اگر مراجعه کنی در اونجا این مسئله مختزی و رافع هست. شیخ اعلی الله مقامه اصطلاح مختزی و رافع را از محقق گرفته. علاوه بر این مختزی رافع در عالم تکوین فراوانه. مثال هایی که زدم همه اش عالم تکوین بود. چراغ گاهی یقین داریم نفع دارد، شک در آمدن باده. گاهی در خود میزان نفع شک داریم. گاهی میدونیم حیوان ما فیله، شک در بیماریش داریم. گاهی اصلا حیوان نمیدونم فیل است یا حیوان بسیار ریز، شک در مختزیه. اما باید مثال های شرعی بزنیم، اینا تکوینیه. مثال های شرعی هم فراوانه. گاهی از اوقات از ادله میفهمیم که این حکم دائما هست الا ان یرفعه الرافع. مثال بزنید آقای سبزواری. کلبی و نکاح. البی انشاء تملیکه. مادامی که رافع نیامده نفروخته یا طرف فسخ نکرده، این ملکیت هست. ملکیت اقتضاء بقا دارد در کجا؟ در بی. القه زوجیت قابلیت بقا دارد در نکاح، مادامی که رافع نیاد. و گاهی از اوقات نه، اصل اقتضا برای ما مشکوک، اصلا استعداد بقا دارد یا نه. شیخ مثال میزند انسانی مغبون شده، مسامحه کرده در فسخ، فهمیدم که کلاه سرم رفته، یک پنجم قیمت کلاه سرم رفته اقلش، توجه کردی؟ حقش بود که بگم فسختو، منمن کردم، چپق و قلیون کشیدم، شد فردا. شک داریم که آیا خیار من باقیه یا نه، شک در استعداده. چرا؟ چرا یا حق؟ چرا؟ چون مدرکش لازرره. لازرر با روز اول انجام گرفت. تو اگر عاقل بود و هوشیار بودی، شرع مقدس لازرر نگفت، دست تو خیار داد. حالا الان جنابالی فسخ نکردی، خودت کارت را عقب انداختی. شک داریم که آیا خیار قبل باقی هست یا نه. اگر میزان لازرر باشد، خیار قبل باقی نیست. چرا؟ لاندفاع الضرر فی الیوم الاول، در یوم اول ضرر مندفع شد. شک داریم که آیا در روز دوم هم خیار هست یا خیار نیست. شک در استعداد بقای خیاره. اگر مدرکش قاعده لازرر باشد، نه دیگه خیاری تو کار نیست. چرا؟ چون خودش عمدن از این دلیل شرعی استفاده نکرد. هذا كله تغییر تفسیر شک در مقتضی شک در رافع. اگر آماده اید من یک ضابطه کلی برای شک در مقتضی و شک در رافع بگم، اون مثال های تکوینی که گذشت، مثال های شرعی هم که شیخ زده عرض کردم، یه ضابطه کلی. کل حکم، یادداشت کنید، کل حکم او موضوع این لو ترکه لبقیه به حالها. هر حکمی که اگر رها کنیم همینطورا باقی میماند، لو ترکه لبقیه علا حالهما. مثل نکاح، مادامی که شوهره طلاق ندهد علقه زوجیت هست. مانند بی، مادامی که طرف نفروشد علقه ملکیت هست. کل حکم او موضوع لو ترکه لبقیه به حاله. اما بعضی از موجودات داریم، نه، کل حکم او موجود ربما ینت لو ترکه ینتهی عمره و بقاؤه، خود به خود تمام می شود، احتیاج ندارد که کسی او را رافع کنه. کل حکم او موضوع، موجود نگم موضوع، لو ترکه ربما ینتهی بقاء، خود به خود تمام می شود. مانند خیار قبل، اگر روز اول استفاده نکرد خود به خود تمام می شود، دیگه احتیاج به رافع نیست. الهنا ما در اصطلاح بحث کردیم، هر موقع بخواهید فرائد را بحث کنی اول از مثالهای تکوینی کمک بگیرید، بعد مثالهای شرعی بزنید. نکاح و بی شک در رافع، خیار قم شک در مقتضیه، بعدن این ضابطه را بگید. کل حکم او موضوع لو ترکه لبقیه علا حالهما، شک در این میشود شک در رافع. اما اگر نه، کل حکم او موضوع لو ترکه ربما ینتهی، خود به خود تمام میشود، احتیاج به رافع نیست، به اون میگن شک در مقتضی. دلیل شیخ چیه؟ شیخ میفرماید استصحاب فقط در شک در رافع حجت و در شک در مقتضی حجت نیست. آقایان که فرائد را خونده اید، کفایه را هم نگاه کردید، مرحوم شیخ دو تا دلیل داره. من هر دو دلیل را جداگانه میگم و جداگانه تحلیل میکنم. کفایه رو هم ریخته، عرض کردم به هم ریخته، حقش بود دیگه. استدل شیخنا العلامه علا اختصاص الحجیه بالشک فی الرافع به دلیلین. الاول التمسک بماده النقض، نوشتی. الثانی، زیرش بنویسید، الثانی التمسک بهیئت النهی فی لا تنقض. دو تا دلیل داری، گاهی تمسک به ماده نقض میکنه و گاهی تمسک به هیئت لا تنقض، هیئت نه. هر دو هم در فرائد هست، کفایه هم آورده ولی مجمل آورده. اما دلیل الاول طبق فرائد من نقض میکنم. ایشون میفرماید که نقض در لغت عرب به چه میگن؟ اون این است که رفع هیئت الاتصالیه. نقض این است که هیئت الاتصالیه را به هم بزنی. مثال که نقض الحبل، قرآن میفرماید ولا تکونوا کالتی نقضت نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. غزل همونه که بافته، این همون حبل است. رفع الهیئت الاتصالیه و لذا میگن نقض الحبل، در اونجا نقضه به کار میبرن، هیئت اتصالیه را به هم زدن. این معنای حقیقی نقضه. بعد میفرماید این معنای حقیقی در یقین موجود نیست. یقین هیئت اتصالیه ندارد تا ما چه کنیم؟ رفع کنیم. اون موقع میچسبد به اون قاعده. قاعده کدومه؟ ازا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولا. حقیقت در اینجا ممکن نیست، رفع هیئت اتصالیه ممکن نیست، هیئت اتصالیه ندارد یقین. کاغذ هیئت اتصالیه داره، فرش هیئت اتصالیه داره، حبل هیئت اتصالیه داره، اما یقین هیئت اتصالی ندارد. ناچار باید بگیم آوردن نقض در مورد یقین مجازه. مجاز شد، باید اقرب المجازات الى الحقیقه را بگیریم. اقرب المجازات کدومه؟ اونی که مختزی دارد، شک ما در رافعه، این به هیئت اتصالیه نزدیکتره که اصلش سنبهش پرزوره، فقط نمیدونم رافع آمده یا نیامده. این به هیئت اتصالیه نزدیکتره، به خلاف اون جایی که اصلش نمیدونم استعداد بقا دارد یا استعداد بقا ندارد، این نسبت به معنای حقیقی دورتره. پس دلیل اول چسبیده به چی؟ به ماده نقض. ماده نقض حقیقتان، حقیقتان ها فی رفع الهیئت الاتصالیه. یقین هیئت اتصالی ندارد. پس بریم دنبال معنای مجازی. معنی مجازی را بخوام بگیریم، دو تا معنی مجازی داریم. الشیء الذی فیه اقتضاء و شک در رافعش داریم، یا الشیء الذی نشک فی استعداده و قابلیته. اولی به اون هیئت اتصالیه اقربه، دومی نسبت به هیئت اتصالیه ابعد. این یه داریم. یلاحظ علیه، عرض کنم من که حرف شیخ رو نقل کردم، یلاحظ علیه مرحوم آیا آخون اشکال خوبی میکنه. این اشکالی که عرض میکنم مال کفایه است، اما کفایه رو توضیح میدیم. یلاحظ علیه ایشون میگه جناب آقای شیخ، کی به شما عرض کرده که نقض به معنی رفع هیئت اتصالیه است؟ ما در لغت ندیدیم این رو. النقض رفع الهیئت الاتصالیه. تا بگید هیئت اتصالیه در یقین نیست. نقض رفع الامر المحکم والمبرم. نقض این است که چیزی که مبرمه، محکمه، او رو برش داری. اتفاقا یقین محکمه، عهد محکمه، پیمان محکمه. میگن نقض یقینه، نقض میثاقه، نقض عرض کنم عهده. اصلا معنی که شما میگید الیقین، ببخشید، النقض عبارت عن رفع الهیئت الاتصالیه، این در لغت نیست. النقض رفع الامر المحکم والمبرم، ولذا میگن نقضت اليقین، نقضت العهد، نقضت المیثاق، ولا تنقض المیثاق، ولا تنقض الایمان. بنابر نسبت نقض به یقین دیگه مجاز نیست، بلکه حقیقت. بعدن می‌فرماید دلیل بر این که نقضه رفع هیئت الاتصال جنیست دلیلش آشمم رضا میگه غلطه کسی بگد نقضت الحجر، هیچ وقت نمیگه نقضت الحجر، و حال اینکه حجر چه دارد آقا؟ هیئت اتصالیه داره. پس هیئت اتصالیه در مفهوم نقض نخوابیده، در مفهوم نقض چی خوابیده؟ منقوص باید محکم باشد، قرص باشد، سنبش پرزور باشه، ولی زا گاهی میگن نقض الحبل، نقض الغزل، نقض الاهد، نقض الیقین و نقض المیثاق. بنابر نسبت نقض به یقین نسبتان حقیقیه، حالا که حقیقیه شد دیگه تمام مطالب جناب عالی میشه قیچی. چون تمام مطالب شما این بود که نسبت نقض را به یقین مجازی دانستی و بعدن رفتید گفتید اقرب المجازات مقدم است بر ابعد المجازات، اصلا سالبه به انتفاع موضوع مجازی تو کار نیست. نسبت نقضه به این مفاهیم نسبتان حقیقیه. پس دلیل اول را به خوبی رد کرد، الدلیل الثانی یعنی به خوبی آیا آخوند رد کرد، الدلیل الثانی التمسک به هیئت لا تنقض. دلیل دوم که میارد انشاءالله فرائد را هم نگاه میکنی، کفایه را هم نگاه میکنی، بیان ما را هم نگاه میکنی که اصاره است، خیلی واضح بیان میکنیم. الدلیل الثانی میگد هیئت لا تنقض، یقین را نشکن، این تکلیف به محاله. لا تنقض الیقین به شک، این تکلیف به محاله. ازا جا از شکا یقین خود به خود از مسجد میره بیرون، نهی شما نهی ارز کنم تکریف به محاله. پس اگر بخواهیم بگیم لا تنقض رفته روی یقین، این تکریف به محاله. لابد باید بگیم نهی رفته روی یقین به معنای متیقن، یعنی لا تنقض المتیقن، وضوع را نشکن. لا تنقض المتیقن، نکاح را نشکن. حالا که رفته از روی متیقن، من از شما سوال میکنم، ببینی چی میگم؟ کدام متیقن به یقین نزدیکه؟ کدام متیقن به لا تنقض نزدیکه؟ لا تنقض اون متیقنی که استعدادش احراز کردیم، این به لا تنقض نزدیکتر است تا متیقنی که هنوز علقه و مزقه است، اصلش نمیدونیم چراغ نفع دارد یا نه، این حیوان پشه است یا عرض کنم گربه، اصلا استعداد را احراز نکردیم، این نسبت به هیئت لا تنقض دوره. پس در دومی هم بیان اولیه، ولی در اولی به ماده چسبیده ماده نقضه، در دومی به هیئت چسبیده، میگه لا تنقض نهی است، این نهی تکریف به محال است، چون شک آمد یقین پرواز میکند. پس چناچارم بگیم مراد از یقین چیه؟ متیقنه. متیقن هم دو جوره، اگر استعدادش محرزه به لا تنقض نزدیکتره تا متیقنی که استعدادش مشکوکه. یلاحظ علیه بما فی الکفایه. پس ما امروز نقال شده، ما چیزی از خودمون نگفتیم. یلاحظ علیه بما فی الکفایه اون این است که برادر همینطوری که نهی از حفظ یقین محاله، همچنین نهی از حفظ متیقن هم محاله. متیقنم بقاش در اختیار من نیست، اگر متیقن حکم است بقاش دست شارع، اگر متیقن امر خارجیه اون بستگی دارد که آیا در تکوین هست یا نیست. پس این که میگید نهی از حفظ یقین محاله، بگو نهی از حفظ متیقن هم محاله، لان المتیقن اما حکمان شرعیون بقاش دست خداست تا ناسخ نیاید هست. اگر موضوع خارجی در اختیار من نیست که وضوع بماند یا نماند، اگر بول کند نیست، نکند هست. پس استدلال شما در هر دو یکسانه، خواه نهی از حفظ یقین باشد، خواه نهی از حفظ متیقن باشد، خواه متیقن حکم شرعی باشه، خواه متیقن حکم خارجی باشد. حالا که هر دو یکیه، ناچارم هر دومون دست به دست هم بدیم حدیث را درست کنیم، و الا حدیث تکلیف به محاله، سواء ارید حفظ الیقین او ارید حفظ المتیقن. دست به دست بدیم چه کار کنیم؟ بگیم مراد از حفظ یقین حفظ آثار یقینه، مراد از حفظ یقین حفظ آثار یقینه. آشمامرزه میگه آثار یقین چیه؟ چه بگیم جوابش؟ آثار یقین، اگر تو یقین داشتید که وضوع داری چه میکردی؟ نماز میخوندی. حالا هم که شک داره پشت نماز بخون. بناءً علی هذا هر دو شد محال، نه یقین در اختیار منه نه متیقن. ناچارم دست به دست هم بدیم حدیث را درست کنیم، نهی را درست کنیم. میگم مراد لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض، بگو لا تنقض یا حق آثار الیقین. آثار یقین کدومه؟ وضوع. اگر یقین به وضوع داشتی چه میکردی؟ نماز میخوندی، وضوع نمیگرفتی. حالا هم که شک داری پاشو وضوع دیگه لازم نیست، پاشو نماز بخون. این قلت، این قلت در کفایه هست. این قلت را میگم، قلت را دیگه خودتو نگاه کنی. این قلت اگر بگیم آثار یقین را حفظ کنیم، لازم میاد این حدیث منحصر بشود به قطع موضوعی، جایی که اثر مال خود قطعه. اول جلد دوم یادتونه دیگه، گاهی قطع موضوعی وصفی داریم، اثر مال خود قطعه. خدایا هر موقع یقین داشته باشم زید زنده هست، یک قران در راه فقیر بدهم، اثر مال خود یقین. اگر این جورا باشد، لازم میاد این قاعده منحصر بشود به یقین موضوعی که اثر مال خود قطعه. قلتو، آقا میگه قلتو را بگن. قلتو مراد از این یقین موضوعی نیست، بلکه یقین طریقیه. البته یقین اگر موضوعی باشد حق با شماست. یقین در طریقی بگیر، قهرن مراد آثار خود وضوست، نه آثار خود یقین. آثار خود یقین میشه قطع موضوعی، آثار خود وضوع. اثر وضوع چیه؟ بگید اثر وضوع نیست که پا میشم نماز میخونم، حالا هم استصحاب میکنم پا میشم نماز میخونم. الهنا تم، هم دلیل شیخ و هم جوابهایی که آیا آخون در کفایه برای شیخ ذکر کرده. حالا آیا این تفصیل تمام شد یا ادامه دارد؟ ببینیم فردا انشاءالله.